منور حضرت سامنهروج از مشهد داغوی شما
بیاره
شما هستم.
خیلی متشکریم، لطف میکنید.
من به عنوان معلم جامعه شناسی یک جمله عرض کنم بعد پاسخ سوال حضرت عالی نکته‌ای که اشاره فرمودید.
ببینید
بحث مطالبه گری در واقع به مفهوم بیان و ابراز خواسته های مشروع یک فرد یا گروهی نسبت به حقوقی که از اون برخوردار هستن گفته میشه.
بله.
معمولا در کشورهایی که مبتنی بر حکومت‌های دموکراتیک دارن و از حکومت‌های مردمی برخوردار هستن، مردم در اداره امور نقش جدی و اساسی دارن و در حکومت‌ها مشارکت می‌کنن و در واقع مردم ابزار و هدف توسعه هستن، نقش بسیار جدی در تحقق یک حکمرانی خوب و شایسته دارن و معمولا پیگیری مردم، طرح خواسته های مردم، بیان آزاد انتقادات مردم باعث ایجاد انگیزه و تحرک در بین مسئولان و مجریان میشه. بنابراین مطالبه‌گری اساساً یک گامی در جهت شفافیت سازی است، یک گامی در جهت پاسخگو بودن یا پاسخگو کردن مسئولین هست و یک حرکتی است در جهت مشارکت مردم در حکومت و در مسیر تحقق حقوق ملت و به طور کلی از نگاه اجتماعی هم نشان پویایی و زنده بودن جامعه و عدم بی‌تفاوتی است، یه ارزش اجتماعی است. و نکته بعد این که خب بالاخره الزامات این مطالبه‌گری چیست؟ مطالبه‌گر چه کسی است؟ پاسخگو چه کسی است؟ مطالبه‌گری در چه زمانی انجام بشه؟ چه مکانی باید صورت بگیره؟ بحثایی است که قطعا جزء برنامه شما نیست. اما همینطور که جناب عالی اشاره کردید، ما امروز تو جامعهمون با یک بیماری اجتماعی به اعتقاد من مواجهیم، یعنی اخیراً جامعه ما دچار یه بیماری اجتماعی شده، اگرچه در گذشته هم بوده ولی یه مقداری به نظر میرسه دامنش گسترده تر شده با توجه به شرایط کشور، و اون مطالبه گری مسئولین و مطالبه گر شدن مسئولان و مجریانی است که در واقع خودشون باید در مقام پاسخگو باشن.
آیا منش خواهش میکنم صحبت شما رو قطع بکنم چون فرصت کوتاه، میشه خواهش کنیم این رو تیتروار یا جان کلام رو تیتروار بفرمایید که چه
اینجوری؟ بله خلاصه جای مطالبه گر و پاسخگو به نظر میاد که عوض شده، در حالی که بالاخره برابر قانون اساسی هر کسی جایگاهش مشخصه، سیاستگزار چه کاری باید بکنه، قانونگذار وظیفه‌اش چیه، مجلس چه وظایفی بر عهده داره و مجریان چه وظایفی رو بر عهده دارن. و اینکه چرا این اتفاق افتاده، حالا این آسیب چرا ایجاد شده، بالاخره من فکر می‌کنم یه مقدار ممکنه اون چیزی که قابل توجیه باشه شرایط کشور باشه، ولی بیش از اون نوعی فرار از مسئولیت یا فرافکنی به جای پاسخگویی و اعتراف به ضعف و ناکارآمدی است. و گاهی هم یک عامل مجهول رو در علت ناکارآمدی ذکر میکنن، آقا نمیذارن ما کار کنیم.
بله.
آقا یا وابستگی به پست و مقام و اینها که نهایتاً نتیجه این وضعیت بی‌اعتمادی مردم هست نسبت به حاکمیت و از دست رفتن سرمایه اجتماعی و عدم مشارکت مردم و بی‌تفاوت شدن اونهاست.
خیلی متشکرم. البته ما روزهای دیگر هم آقای آریمنش به این موضوع خواهیم پرداخت، موضوع خوب و مهمی است که اشاره کردید.
بله، یه سوال مختلفی داره.
یه سوال کوتاه. بله. قراره برای مجلس بعد شما تشریف بیارید، چون مجلس هشتم بودید شما نماینده.
من مجلس هفتم و هشتم بودم.
بله.
خب الان اگر بگم که میام که خب ممکنه یک تبلیغ تلقی بشه.
نه تبلیغ تلقی نمیشه، برای اینکه این اظهار نظر که شما میکنید خیلی از نمایندگان مجلس بهش باور دارن، اما بازم میان برای نمایندگی.
آره معلن فعلا که تصمیمی ندارم.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای آریامنش، براتون عرضی موفقیت میکنم، لطف کردید، خداحافظ.
من از ایران، من از تبار خورشیدم، از همین خاک به قله دنیا رسیدم. اگه بدی فقط تو موج مثبت، تو فرصت در رو نمیبنده، گذشته ها رو به یاد بسپار و چشم دوز به آینده.
از سال این ایام که میشه موقع ثبت نام مدارسه و بعد از انجام ثبت نام تایمی رو مسئولان مدارس قرار میدن برای اینکه بچه ها بیان یه لباسی رو اندازه بزنن براشون تا براشون دوخته بشه لباس فرم دانش آموزی. خب بسی به پایه کلاس هم لباس فرق میکنه و معمولاً هم برای سنین پایین تر رنگای روشنتر میگذارن. البته چند سالیست دیگه از رنگ سرمه ای و رنگای اینجوری فاصله گرفتن شکر خدا، و مثلا برای پیش دبستانی و دبستان یا پایه های اول رنگ های صورتی شاد برای دختر خانوما، رنگ های مثلا توسی روشن یا رنگ هایی که حالا هم چرکتاب باشه هم خیلی کدر نباشه برای آغازده های گل برای نوجوان های کشور عزیزمون ایران استفاده میشه. اما آیا این اختیاریه یا اجباری؟ جناب آقای سیدهادی دلبری معاون محترم هماهنگی اقتصادی و نظارت بر امور استان‌های سازمان دانش آموزی کشور رو خط ارتباطی ما هستن. بپرسیم ازشون واقعا این واقعا اختیاریه یا اجباره یا یه جبر بالای اختیار هست. آقای دلبری سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان خوبتون. صبحتون بخیر و شادی باشه، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دلبری. چون ما از مردم خواستیم درباره دو تا موضوع با ما همراهی کنند و مشارکت، پیام فرستادن پیش از اینکه من گفتگو رو با شما آغاز بکنم، بحث لباس‌های فرم اشاره کردن به اینکه مدارس، حالا من به استناد پیام‌های مردم این مقدمه را عرض کردم. مدارس معمولا دعوت میکنن برای اندازه زدن لباس فرم، میتونن این رو بگن که خب لباس تنگش این باشه، مشخصاتش این باشه، بید خودتون بدوزید و بیاید، و ما مجبوریم وقت بگذاریم برای این قضیه، بریم و بیاییم، و این اصلا دیگه اختیاری بودن رو از بین میبره لباس فرم. آیا باید اجبار باشه یا اختیاری؟
من خدمتتون عرض میکنم، اگر اجازه بدید قبلش مقدمه کوتاهی راجع به فرم دانش آموزی خدمت شما بگم، بعد بله. جواب سوال شما خواهم داد. ببینید، اولین قانونی که در خصوص ساماندهی لباس فرم اومده مربوط به سال 87 که توسط در واقع مجلس شورای اسلامی این قانون ساماندهی مدل لباس رو در واقع به وزارت ارشاد که به عنوان متولی اصلی بوده ابلاغ کرده.
بله.
در واقع در بند به ماده هفته این آیین‌نامه که به تصویبم رسیده، در واقع وزارت آموزش پرورش رو مکلف به انجام وظایفی کرده
بح.
که از جمله اون فراهم کردن زمینه طراحی متنوع برای لباس دانش آموزان، معلمان و کارکنان مدارس با توجه به اختصاصات جنسیتی، سنی و منطقی. حضور شما عرض کنم در راهکار سند تحول که مهمترین سند بالادستی وزارت آموزش پرورش هم هست، باز اشاره کرده که طراحی و ارائه الگوی لباس و پوشش مناسب، متنوع، زیبا و آراسته مبتنی بر فرهنگ اسلامی ایرانی برای مربیان و دانش آموزان پسر و دختر در راستای تقویت هویت اسلامی ایرانی از جمله وظایف ارکان وزارت آموزش پرورش می باشد.
بله.
علی‌رغم وجود این موارد قانونی، این خدمت شما عرض کنم، مدارس هیچ گونه حقی برای در واقع اجبار کردن دانش آموزان برای لباس فرم ندارن. و ما یه دستور عمل هم به مدارس هم ابلاغ کردیم توسط وزیر وقت آموزش پرورش که تاکید کرده حتی المقدور رنگ و نوع لباس تغییر نکنه تا دانش آموزان استفاده از لباس سال گذشته خودشون رو داشته باشن. منتها ببینید، مدیر مدرسه متولی این امره که در اون شورای مدرسه که عضو شورای مدرسه خود مدیر مدرسه، معاونین مدرسه، نماینده انجمن اولیا که نماینده اولیای خود دانش آموز و نماینده معلمان در اون حضور دارن و در واقع تصمیم گیری میکنن که چه نوری باشه، چه رنگی باشه، و واگذار کردیم ما به خود مدیر مدرسه و اون شورای مدرسه که تصمیم گیر هستن در اون مدرسه.
بله.
حالا اگه سوال دیگه هست من خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. داشتم فکر میکردم به این مصوبه، اینقدر مصوبه کلیست که
درسته.
از دلش هر چیزی در میاد، یعنی هر اجباری در میاد. من پیام مردم رو خوندم آقای دلبری که یه جورایی حس میکنه آدم اجبار در این اتفاق داره میفته.
حالا باز ببینید، من یه توضیح دیگه هم خدمتتون عرض کنم. ما حدود 50% مدارس کشور که بالای 50% روستایی هستن.
خب
ما اگه از منظر این که خدمتتون عرض کردم که هیچ اجباری واقعا در کار نیست و اگر مدیر مدرسه و اون شورا تصمیم بگیره که لباس فرم دانش آموزی نباشه یا اجباری نباشه، قطعا نباید انجام بده، و اگر مدیر اجبار بکنه بدون در نظر گرفتن اون شورای مدرسه قطعا تخلفه.
ولی الان دبستان ها اکثرا اینجوری هن آقایه.
ولی حالا شما از بعد محاسن اینم اگر توجه بکنن، حالا اولیای محترم و شما، ببینید ما به هر حال اهداف ما برای یک پارچگی خوب اهداف مهمی هست. یکی این که خودتون میدونید که دقیقا نظم و انضباط در مدرسه به وجود میاد. ما ترویج در واقع فرهنگ ساده زیستی رو میتونیم به دانش آموزا یاد بدیم، و اینکه یه همزیستی واقعا بدون نگاه طبقاتی رو به دانش آموزا میتونیم آموزش بدیم، و اینکه خب تابستون دغدغه در واقع نیمه دوم تابستون دغدغه خرید نوشته افسار و لباس و اینا هست که دیگه ما با این کار این دغدغه رو از اولیا میگیریم و لباس فرم ساده یک دستی که حداقل یک سال تحصیلی به راحتی میتونه استفاده کنه با هزینه‌ای که خود اتحادیه قیمت گذاری کرده، و هزینه به نظر من خیلی زیادی نیست برای حداقل یک سال.
شوخ، من حقیقتش یاد دوران سربازی میفتم و جدی عرض میکنم، و یاد کشور کمونیستی که آقا لباس متحد و شکل باشه و چه باشه، این ذهنیت ایجاد میشه. حالا این میدونم که اختیاریست میفرمایید،
در کل کشورهای دیگه هم همین هست.
نه من کار به جای دیگه ندارم. ببینید آقای دلبری، تو تربیت، از اینی که عرض میکنم زیره به کرمان بردن محضر جناب آقای، ببینید تو تربیت حتی کمونیست ها میگن اگه میخوای یه آدمی تربیت کنی، یه کمونیست واقعی بشه، با یک روش تربیتش کن، یعنی اون وحدت رویه در روش های تربیتی. حتی میگن اگه میخوای بچه کافرم بار بیاد، با کفر بارش بیار، یعنی نه بگو آقا کافرها اینجوری میگن، دیندارها اینجوری میگن، خدا باوران اینجوری میگن، با یه باور بارش بیار. این که اتحاد داشتن یا متحد و شک بودن، این خودش یه وحدت رویه ایجاد میکنه حتی تو تربیت. حالا لباس که جای خود داره، این خیلی مهمه. اما اینکه بیان میگه آقا مثلا مراجعه کنید اینجا، اینجا براتون میدوزن، این خب ببینید مثلا شما دو دست لباس، بعد حالا خانواده اینجوری هم دیگه میگن دو دست لباس بگیریم شور به شور تا آخر سال مصرف کنه بچه، بعد چون بچه دبستان هم هست خرج میکنه خانواده براشون، تو این شرایط خب تحت فشار هم هستن خانواده ها که از کنار یه سری لوازم تحریر رو بپرزن، پوشش رو بپرزن، مثلا حالا من رقم نمیتونم بگم اما ارقام مختلفی که اینقدر باید پول رو پوش بدن، پول نمیدونم شلوار بدن، فلان بدن، بهمان بدن، این هم بر خانواده سنگینه. این اختیاری که شما ازش صحبت میکنید، از دل رفتاری که آدم میبینه اختیار در نمیاد. آقای دلبری یه سازوکار طراحی کنید که این مقدار خانواده ها تحت فشار قرار نگیرن، چون به خاطر بچه ها مجبورن این کارو بکنن و این فشار میاره بهشون.
امید خدا. ولی اینم در نظر بگیرید که به هر حال دانش آموزی که اول مرد میخواد بره مدرسه قطعا باید لباس، حالا لباس رو پوش فرم رو
تغییر
نکنه، لباس سعی میکنه. و شما شک نکنید حالا با سازوکاری که ما فراهم کردیم و تفاهم نامه که با اتحادیه بستیم روی قیمت گذاری هم نظارت میکنیم، قطعا هزینه خیلی کمتری برای اولیا خواهد داشت.
بله.
این تر. ولی با این حال چشم، ما چون سازمان دانش آموزی امسال سال اولی هست که وزارت آموزش براش این تر رو کلن واگذار کرده به سازمان دانش آموزی.
بله.
و ما سامانه ای تر رایی کردیم و داریم نظارت میکنیم روی این امر و حتما توصیه شما رو میپذیریم و انجام میدیم.
به اتحادیه ها مگه ممکن های دل برای نظارت بکنه جنس خوب بدن؟
صد درصد.
معمولا نمایشگاه هایی که برگزار میشه اکثرا جنس های استوک میارن به مردم میدن.
امسال اینجوری نیست.
آره این نباشه اینجوری واقعا، چون ببین اینا رو من اینا رو دیدم دارم عرض میکنم.
بله بله بله.
چون واقعا نمیخوام این دوباره مثلا مهر که شد خانواده تماس بگیرن. الان ببینید من اینا که سوالایی که دارم میپرسم باور کنید همش پیام مردمه. میگن آقا اتحادیه مثلا درسته میان زحمت میکشن، قیمت پایین هم میدن، اما آیا جنس خوبم میدن؟ ببین اینا تازه قالب سوال مطرح میکنن، در حالی که من دیدم این صحنه ها رو که مثلا میگن خب خب قراره متری فلان قد بگیرن یا لباسی فلان قد بگیرن بدوزن با پارچه فلان، جنس پارچه رو میان مثلا با کیفیتی کمتر انتخاب میکنن که با قیمتی که دادم متناسب باشه. خب اینا یه چیزاییه که تو چشم میاد دیگه، یعنی ما میخوایم یه وحدت رویه ایجاد بکنیم، بیشتر صدمه میزنیم به روحیه دانش آموز و خانوادهش.
انشالله که اینطور نباشه و این قول من به شما میدم. ما سامانه طراحی کردیم که در اون اتحادیه تولیدی هایی که داره استاندارد باشن میان ثبت نام میکنن.
بله.
و نوع پارچه، نوع جنس رو ما مدیریت میکنیم، حتما باید پارچه ایرانی باشه.
بله.
حتما نوع پارچه استوک و اینا قابل قبول ما نیست. و یک نویدی هم به اصطلاح اولیای محترم دانش آموزان بدم که دیگه دغدغه خرید لباس در تولیدی رو ندارن و ما حتما مجاب کردیم تولیدی ها باید بیان در مدارس و لباس رو در مدارس تحویل بدن و اگر مدارس هم شرایطشون نداشته باشه، مدارس معینی که نزدیک مدرسه است، اینی که حالا بچه من یا فرزند شما یه آدرسی بدن برن یک جای نامعلومی تولیدی لباس فرو کنن، این امسال ممنوع است و مطمئن باشه که ما وزارت کافی رو بشه.
خیلی ممنون. ممنونم چون قولداری آقای دلبری ما اینو پیگیری خواهیم کرد.
حتما من خدمت شما هستم.
متشکرم.
قربان شما.
خدا حافظتون باشه.
خدا
خب از شما مردم هم متشکرم که پیام دادید درباره این موضوع و به نکاتی اشاره کردید که خب شاید ذهن خیلی از ماها نمیرسید بهش و مسئولین هم به حال تلاش کردن پاسخگو باشن.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
اینجا رادیو گفتگو است، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. سامانه پیام کوتاه ما 30,000 10,35 و تلفنمون هم تلفن گویای 24 ساعتمون 2786 10,35. ممنونیم از اینکه ما را همراهی میفرمایید با این مجله صبحگاهی و درباره موضوعات مختلف اظهار نظر میفرمایید. خوشحال میشیم این موضوع رو هم بهش فکر کنید. اگر فکر میکنید میشه تو این زمینه کمکی کرد یا مشارکتی کرد، این مشارکت صورت بگیره. بحث مصرف دخانیات و سن مصرف دخانیات هست. اینی که از شما درخواست کمک و مساعدت میکنیم برای همراهی و طرح سوال در این زمینه، به خاطر اینکه قانون جامع کنترل دخانیات مربوط به سال 84 هست. گرچه قانون اسمش هم از قانون جامع هم نوشته شده، اما خب شاید نقصانهایی درش باشه که بتونیم در همین گفتگوی کوتاهی که داریم انجام میدیم با مسئولین محترم بشه حلش بکرد. سن مصرف دخانیات کم شده. حدود 60 میلیارد نخ سیگار در سال مصرف میشه و حالا بخشش در داخل تولید میشه، بخشش هم قاعدتا بایستی در تعامل با شرکت های تولید کننده سیگار در دنیا صورت بگیره و فکر میکنم واردات سیگار ممنوع هم هسته. اما سن مصرف دخانیات پایین میاد، ما مالیات هم داریم بهش میبندیم، بخشی از این مالیات هم به وزارت بهداشت داده میشه. اما چقدر ما سیگار مصرف میکنیم، چقدر پول خرج میکنیم؟ چندین هزار میلیارد تومان خرج میشه که درمان مشکلات حوزه سیگار رو صورت بگیریم. آقای دکتر عبدالرحمن رستمیان از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه تهران، معاون محترم فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه و سرکاخام دکتر حسامی، معاون محترم درمان مرکز تحقیقات و پیشگیری کنترل دخانیات دانشگاه شهید بهشتی، رو خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر رستمیان سلام، صحبتتون بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم و خانم دکتر.
خیلی متشکرم. خانم دکتر حسامی صحبتتون بخیر، سلام.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و خدمت آقای دکتر.
متشکرم. آقای دکتر رستمیان، من با خیلی از نمایندگان مجلس در این باره گفتگو کردم که خب آقا این قانون سال 84 تصویب شده، مثلا تبلیغ نباید بشه اما میشه، به زیر 18 سال نباید سیگار بفروشن، میفروشن، در بعضی از مراکز نباید عرضه بشه، عرضه میشه. بحث یعنی شما نمیدونید که این تو موضوع سیگار از چه زاویه هایی ما به این موضوع نگاه کردیم. نتیجه نداده که نداده که نداده. الان هم سن مصرف دخانیات پایین اومده. مثلا میگن آقا مالیات رو اگر بالا ببرید، همه جای دنیا نشون داده که سیگار مصرفش میاد پایین. خب سیگار از پارسال تا الان 2.5 برابر شده قیمتش، اما هم مصرف بالاتر میره، هم سن مصرف دخانیات پایین میاد. چه باید کرد به نظر شما دکتر رستمیان؟
باید عیب‌های خودمون رو ببینیم.
بله.
چی شده که الان سیگار یکی از پرسودترین کالاها شده؟
بله.
همه جا با یه تابلوهای قشنگ، رنگهای قشنگ، مغازه ها، دکه ها پرسودترین شده. به خاطر سیاست های غلطمون بوده. یعنی یکی از مسائلمون سیاست های غلطمون، به خصوص سازمان مدیریت و بعضی از نمایندگان خیلی کوتاهی کردن در افزایش مالیات که نسبت به بعضی از کالای اساسی زدیم ولی روی مالیات نزدیم. طبق همون قوانینی که حضرت عالی فرمودین و خیلی از کشورها این کارو کردن، الان مالیات بر خرده فروشی سیگار باید 70% باشه. حتی خوب. کشورهای همسایه ما تا 80% شدن. ما الان زیر 20% هستیم. واقعا این حیف و میل بیت المال که باید اونجا مالیات زده میشد که دسترسی کمتر بشه، اینقدر کالای پرسود برای مغازه‌دارا نشه و از اون منابعش باید می اومدیم نه فقط وزارت بهداشت، اتفاقا وزارت ورزش، وزارت آموزش و پرورش، برای کاهش تقاضا، برای جایگزینی فعالیت‌های ورزشی. خب این کارو نکردیم. الان بعضی از کشورها اگر یک جوانی ببینن سیگار میکشه، خلاصه ازش میپرسن تو از کجا گرفتی؟ به خاطر اینکه خیلی از جاها ممنوعیت برای یه جوان زیر 18 سال.
کی میپرسه ازش آقای
مثلا تو کشور سوئد اگر یه کسی ببینن سیگار بکشه ازش میپرسن تو از کجا گرفتی؟
نمیدونم، مقام مسئول میپرسه، پلیس میپرسه،
اینو نمیدونم،
یا مردم میپرسن؟
اینو نمیدونم بگم، احتمالاً مقاماتی که نظارتی هستن باید بپرسن.
آها درسته، چون اگه مردم باشه نشون میده یه فرهنگ دیگه.
حتی از پدر مادرش هم میگن، بهش میگن این داره سیگار میکشه.
درسته،
اینی که ببینن چرا این اتفاق افتاده. سیگار البته توی خیلی از جای دنیا دیگه لو لول شد، یعنی کسانی که شاید لول های اجتماعی پایین تر دارن، اون اعتماد به نفس رو ندارن، دارن میکشن. حتی مغازه ها و رستوران هایی که امروز اینقدر قلیان دارن خلاصه ارائه میکنن، اینا دیگه لول های پایین شدن، گریت های پایین میگیرن. اما ما سیاست های ما هنوز به این سمت ها نیومده. من به نظر من کشور ما با همه مشکلاتی که داریم، که به خصوص تو این مصرف سیگار و اعتقادات بزرگی که داریم که به جسم مناسب نزنیم، به سلامت اجتماعی فکر کنیم، کم کار کردیم.
خب آخه آقای دکتر سمیان، برای این اعتقاداتی که ازش داریم صحبت میکنیم طراحی قانون کردیم. حالا اونجا هم تو کشورهای توسعه یافته که شما مثال میزنید، اونا هم قانون طراحی کردن دیگه. مثلا تو یه رستورانی سیگار بکشن، به قول شما گردش میاد پایین، لولش میاد پایین. خب با طراحی قانون اومدن این کاری کردن دیگه.
بله.
ما برای اعتقاداتمون قانون طراحی کردیم. قانون جامعه کنترل دخانیات قانون خیلی خوبی است. حالا حداقل به تعبیر من قانون خود شاید هم اینطور نباشه.
بله.
اما چرا اجرا نمیشه؟
اجرا نشده. یک، به خاطر این که سازمان مدیریت منابعی که باید بفرسته برای اینکه ماهیات داشته باشیم، هیچ وقت این کارو نکرده. خودش یک از مخالفین توی مجلس افزایش مالیات بوده. بعضی از نمایندگان، من نمیدونم چه وابستگی هایی دارن، واقعا مردم هم باید انتخابشون امسال تو نمایندگان دقت کنن. سلامت مردم فکرشونه. یه پشتیبانی از بعضی از شرکت هایی که خلاصه تو همه این سالا خیلی مشکلات داشتیم، کارخونه سیگار الان بیشتر شده، همین سیاست هاشون منجر به این شد، دو برابر شده ظرف چند سال گذشته. نظارت نکردیم، قانون اجرا نکردیم، همون طور تغییرات عالی گفتیم و علل مختلف. البته ما وظایفمون تو دانشگاه ها، تو آموزش پرورش، بحث کاهش تقاضا باید انجام بدیم. اون یه بحث دیگه است که باید فعالیت کنیم که اگر فرصت شد خدمت شما.
بله خواهش میکنم. خانم دکتر اسامی، توضیحات آقای دکتر رستمیان رو شنیدید. من واقعا نمیدونم چی بپرسم درباره سیگار. خب شهروندان هم مشارکت میکنن و همراهی میکنن و اشاره میکنن به اینکه مثلا نوجوان 12 ساله ما سیگار رو شروع کرده و ما نمیدونیم باید چیکار بکنیم. بله. راهنمایی میخوان.
بله.
ما در سطح کلام باید چه کنیم؟
بله. به نام خدا خدمتتون عرض کنم، با توجه به اینکه شما فرمودید ما قانون جامعه کنترل دخانیات رو داریم.
بله.
این قانون قانونیه که واقعا به پیرو اسمش قانون جامعه هستش، یعنی همه جوانب دیده شده.
بله.
همونطور که آقای دکتر فرمودن، فروش به افراد زیر 18 سال.
بله.
ممنوعه و اماکن خاصی که پروانه دارن مجوز باید داشته باشن برای فروش سیگار. اصلا سیگار در دکه های روزنامه فروشی و به این صورت نباید باشه، یعنی ممنوع هستش. حالا در واقع قسمت های دیگه قوانین از جمله مالیات سیگار و افزایش قیمت سیگار. این که چرا اجرا نمیشه، واقعیتی که وجود داره اینه که ما همکاری بین بخشی خوبی نداریم. برای اینکه این قانون اجرا بشه، باید بخش های مختلف و مسئولین مختلف در قسمت های مختلف همدل و واقعا معتقد به این قانون کار بکنن، که متاسفانه این اتفاق نیفتاده. به دلیل اینکه شما میبینید که مثلا ما در مورد به فرض مثال قلیان که اعلام میکنیم واقعا استعمال قلیان ممنوعه و باید قهوه خانه ها پر بشن، یه تبصره صادر میشه که مثلا به فرض مثال این قهوه خانه جز اماکن عموم محسوب نمیشه.
خب وقت عوض هم نمیشه خانم دکتر.
بله،
یعنی این تصمیمی که مثلا در دولت قبل گرفتن،
بله،
عوض هم نشد تو دولت بعدی.
بله دقیقاً، به دلیل اینکه واقعا مبارزه با دخانیات و کنترل، همونطور که من کاملا موافق هستم با آقای دکتر که صنعت سیگار صنعت پرسودی، چه برای اونایی که تولید میکنن، الان به دنبال گرانی هایی که الان در مملکت وجود داره، به دنبال مسائلی که هستش، قیمت سیگار بالا رفته، ولی باز در مقایسه با اجناس دیگه و افزایش قیمت های دیگه که ما داریم، باز سیگار اونقدر بالا نرفته. یعنی اگر یه جنسی مثلا 5 برابر شده، سیگار اونجوری نشده. چرا؟ ما از نظر خیلی چیزای دیگه تحریم هستیم، ولی از نظر سیگار نه، مواد دخانی نه، که ضرر به دلیل اینکه صنعت سیگار صنعت بسیار پولسازی هستش و کسی هم دلش نمیسوزه که مردم ما در واقع آسیب ببینن. به همین دلیل هستش که سیگار به راحتی حالا به هر حال داره توزیع میشه، ولی باز همین افزایش قیمت جزئی که داشته یا حالا به هر حال دو برابری که شده، ما در مراکزمون، مراکز تحقیقاتی و مراکز ترک سیگارمون میبینیم که